بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين وليشتري نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون. وقتی عقد مضاربه منعقد شد، یک وقت با شرایطی از طرف عامل یا مالج منعقد میشه، خب طبق شرایط انجام میدهند. یه وقت نه مطلقه، یه مال و تجاری داده مالج، عامل هم متعهد شده با این مال و تجاره تجارت کنه. آیا می تواند این برد نسیه بخرد؟ می فرماید نه، باید با همین مال و تجاره نقدن بخرد نه نسیه، چون ممکنه مال و تجاره تلف بشه و وقتی نسیه هم خریده یک بدهکاری ایجاد کنه برای مالج. به همین خاطر نقدن با همین مال باید بخره، به نقد بلد باید بخره، یعنی به اون پول رایج در شهر، چون اطلاق تجارت انصراف دارد به پول رایج شهر، متعارف اینه. وقتی میخواد بخره یا باید برابر قیمت بخره یا کمتر، و الا بره بیشتر به گران بخره و از اون قیمت واقعی زیادتر باشه، خب ربحی نمیبره. اینجا باید به قیمت واقعی یا کمتر بخره تا سود برده بشه. این در صورت اطلاق بود، یعنی هیچ شرطی نکرده باشن، اقتضای این عقد و اقتضای مصلحت مالک اینه که نقدن بخره، به نقد البلد بخره، و همچنین این سومی هم این است، یا کمتر از قیمت واقعی یا لااقل به قیمت واقعی بخرد که بتواند در فروش سود و ربح داشته باشد. و همچنین وقتی می فروشد، در فروش هم اگر شرطی نشده باید همینطوری نقدن بفروشه، به نقد پول رایج شهر بفروشه، و در اونجا چجور گفتیم واقعی یا کمتر، اینجا هم واقعی یا بیشتر بفروشه، به ثمن المثل یا بیشتر بفروشه. اینم استدلالاتی که در اونجا کردیم شبیه همون استدلالات در اینجا هست. بعد حکم دومی که اینجا می‌فرماید اینه که بعضی انسان ها به ذمه می خرند و از ثمن جیبشون، مثلا پول جیبشون پرداخت می کنند. به ذمه خریدن یعنی کلی، ثمن کلی میشه، به همین ثمن موجودی که مالک به من داده من با این ثمن معامله کنم، این میشه بیع جزئی، بیع مشخص. میگه باید با همین عین مال بخرد نه با ذمه. این فرق میکنه با بحث نسیه. ذمه خرید ممکنه نقدم پولو بده، اما ثمن کلیه، لاشن با همون ثمن کلی از جیبش برمیداره نقدم میده، ولیکن این پول ثمن نیست، این پول اسقاط کننده بدهکاری است بابت اون ثمن هست، ولی ثمن کلیه. اینو در کتاب متاجر بیع کلی و جزئی خونده ای. مثلا ثمن کلی باشه، معیوب باشه، حق ابدال داره، خیار عیب نداره، ولیکن سمن جزئی باشه، سمن معیوب باشه، حق خیار عیب داره و فرقای دیگری هم هست. پس ایشون میفرماید به کلی نخرد، چه سمن رو به فردی از اون افراد کلی سمن تطبیق کند و تحویل دهد، نه، به همین پولی که بهش دادن با همین پول بخرد، مگر اذن بدن، مگر بالک بهش اذن بده چه بعد میتونی کلی بخری با همین سمنی که در اختیارت گذاشتیم پرداخت کنی. اینو اذن بده عیبی نداره، اذن نده نه. بعد سووری رو بحث میکنه که اذن نداده، این اومده کلی خریده، حکمش چی میشه؟ اگر کلی خریده و به نیت خودش خریده، یه وقت کلی خریده به نیت خودش، عامل که همیشه تجارت برای مالک نمی کنه، یه وقت هم میره بازار برای خودش میخواد بخره، به نیت خودش، لفظم طوریشه برای خودشه، اون موقع خودش باید پرداخت کنه و سودش مال خودشه، به این مال مضاربه ربطی نداره. یه وقت نه، برای مالک خریده، هم لفظاً هم نیتاً، اون موقع این بی فضولیه، چون بهش اجازه ندادن که. اگر اجازه داد مالک صحیح میشه، اجازه نداد نه، صحیح نمیشه. این صور دیگری هم دارد که در متن میخونی، میفرماید ولیشتر نقدن، نقدن بخره نه نسیتن، به نقد البلد، به پول رایج شهر بخره نه پول غیر رایج، به ثمن المثل فمادون، به قیمت واقعی یا کمتر بخره تا سود بتونه ببره. این در صورتی بود که اطلاق داره، هیچ شرطی بین عامل و مالک نشده، اطلاق اقتضاش این احکامه. فلو اشترا نسیتن، اگر نسیه خرید نه نقد، او به غیر نقد البلد، به غیر پول رایج شهر خرید، او به ازیت من ثمن المثل یا بیشتر از ثمن المثل خرید، کان فضولی، این بی میشه فضولی، متوقف بر اجازه مالک میشه. فا این اجازه المالک صح و الا بطل، که هر بی فضولی هم قانونش. خب الان اصل مسئله رو باید استدلالش رو بجیم، چرا باید نقدن بخره نسیه نخره؟ میگه خب نسیه خرید یک نوع مالک رو بدهکار کرد، آخه خب مالک شاید پول دیگری نداشته باشد، این پولم به فرض تلف بشه، فرض کنیم این پول تلف شد، این پولی که در دست عامل میخواد با او مضاربه کنه، تجارت کنه و سود رو بینشون تقسیم کنن، این پول تلف شد فرض کن. خب بعدن هم خواهیم خوند وقتی تلف شد اگر افراط و تفریطی نباشه، العامل امین لا یضمن، خب این بیچاره مالک بدهکار کردی، چون نقدن نخرید آخه نسیه خریده، از کجا بده؟ لما فی نسیه من احتمال ضرر، چون در نسیه خری احتمال ضرر است. چرا احتمال ضرر است؟ به خاطر این که ممکنه از یه طرفی به تلف رأس المال، از یه طرفی یه اتفاقی بیفته، اون رأس المالی که در برای مضاربه است، اون سرمایه که برای مضاربه جدا شده تلف بشه. خب اینم ضامن نیست شاخه، این عامل عامل و امین ناست، بعدا خواهیم خواهیم. فیوب یبگا عهدت و سمن متعلقتن بالمالج، این زمانت این سمن متعلق میشه به مالج، سمن رو باید مالج زمانتشو بر عهده بگیره، چون سمن چه برای این بی قرار داده شده نسیه بوده، این فرضم این است، این سمنی که ما عامل میخواست بجه تلف شده، پس مالک باید خسارت رو جبران کنه، بیاد خسارت این تلف و ثمن رو جبران کن. ولاچه نسیه بخره، نقده بخره، دیگه پولو داده، دیگه بحث فرض تلف دیگه اونجا نمیاد. پس به مصلحت تا نقد بخره. این ضمانت ثمن به عهده مالک میاد در این فرض، خب بعضی وقتا لا قد لا یک در علی، این مالک قدرت بر این ثمن نداره چه ضمانت ثمن رو دوباره بده، چون فقط اون سرمایه‌ای که داره جدا کرده. اولا یکون له غرض فی غیر ما دفعه، یا اگر داشته باشدم هدفی غیر از اون که جدا کرده برای سرمایه گذاری، جدا کرده برای پرداخت کرده برای مضاربه، غیر از اون غرض دیگری نداره برای پول خرج کردن، یا نداره یا غرض نداره. در هر حال شما یک بدهی جدیدی برای مالک با این فرض تحمل می کنید و این ضرره. با این احتمال ضرر گفتن چه پس برو همیشه نقد بخر، نسیه نخر. اون دوتا چه به پول رایج بخر و کمتر از ثمن المثل یا به مقدار ثمن المثل بخر، به خاطر متعارف، حملن فی الاخیرین علی المتعارف، حمل میکنیم در اون دوتایی شرط چه گفتیم. اولا نقد، وقتی گفتم به شما برو بخر، یعنی با اون پول رایج بخر، این اطلاق حمل میشه بر متعارف، انصراف به متعارف داره، این یک. اون یکی هم به خاطر ما فیه قبطه، به خاطر اون که در اون ما دون ثمن المثل قبطه هست، و الا شما بیشتر از ثمن المثل بخرید که سود و رپ نمیبرید، برید در بازار به قیمت های جزاف بخرید، خب بیایید رپ نداره. لما فیه یعنی در این فروش به ثمن المثل فمادون، در او رپ هست و قبطه هست. این دوتا حکم چل وکیل، مثل وکیل شما رو وکیل کرده بودن، اصلا عامل نبودی، وکیل کرده بودن بری برای موکلت مثلا یک کالای ماشینی بخری، وظیفت این بود که ماشین رو به ثمن المثل یا کمتر بخری، بیشتر نمیتونی بخری، و همچنین به نقد رایج بخری، نه به نقد غیر رایج. خب این در خریدن. در فروختن هم به شرایطن، الان خرید سرمایه ها رو، ولی به چزالج، به همین نحو هم باید بفروشه. یعنی چه به همین نحو بفروشه؟ یک، به نقد البلد، به پول رایج، نقدن نه نسیتن. این دو، به ثمن المس فبافوگا، اونجا رپ اقتضا می کرد ثمن المس فما دونه، اینجا ثمن المس وقتی می فروشه لااقل به قیمت واقعی یا زیادتر بفروشه تا رپ مطرح بشه. خب استدلال اینها همون شبیه همون قبلی هاست. لما فی النسیه من التغریر به مال المالک، چون نسیه بفروشی یه نوع ضرر زدن به مال مالکه. خب الان نسیه فروختی و فرار کرد، نقد بفروشی پول رو گرفته ای، مقابلش رو گرفته ای، ولی نسیه فروخته ای، تغریر بر مالک میشه، یعنی تحمیل ضرر بر مالک میشه. اون دلیل بر این است که نقدم بفروش. اون یکی چه گفتیم؟ به نقد البلد، اونم حملن للاطلاق علی المتعارف، اطلاق رو حمل میکنیم بر متعارف. اگر هیچ شرطی تعییدی نشده، گفتم بفروش یعنی به نقد، به پول رایج بفروش. این اطلاق در این گونه جاها حمل میشه بر متعارف، یعنی انصراف پیدا میکنه بر اون پول رایج، و هو نقد البلد. چل وکالت دیگه، اینجا مثل وکالته، اگر به شما وکالت داده بودن همون میشد. وکیل یجوز به غیرهی، بعضیا گفتن نه، اینجا مقایسه کردن عامل در مضاربه با وکیل قیاس مع الفارق، چون وکیل وظیفش فقط خریدنه یا فروختن هر وکالتی که بهش دادن، اما عامل وظیفش فروختن نیست، خریدن نیست، وظیفش خرید و فروش استرباحیه، خرید و فروش رپاور سوداوره. اگر به غیر نقد رایج شاید بفروشه سود ببره، به جنس بفروشه شاید اون جنس هم راحت تر بتونه در بازار دیگری بفروشه سودش زیادتر باشه. یعنی ما باید در بحث مضاربه دنبال سودبری باشیم، نه دنبال فروش به پول رایج باشیم. و قیل یجوز و به غیرهی، یعنی به غیر نقد البلد، به غیر پول رایج هم جایزه. و بالارز، به کالا هم به جنس هم، ارز یعنی کالای غیر درهم و دینار، قبلا این لغت بود، میتونه بفروشه. پس هم به غیر از پول رایج، پولهای غیر رایج هم میتونه بفروشه، حتی به کالا هم میتونه بفروشه. مع کونهی مزنتن لرب، البته به شرط این که اینها در مزنه سود باشه، یعنی در بازار این گونه فروش ها سوداور باشه، به خلاف الوکالت، برخلاف بحث وکالت. چون غرض در بحث وکالت تحصیل سود که نیست، عمل به اون متعلق وکالته. بله در متعلق وکالت نقد رایج، اما در مضاربه چه؟ فقط این نیست، در مضاربه خرید و فروش های ربحی مقصد و غرض اصلیه. و فیه گفت در این نظر چه گیله گفته شده، شهید ثانی میفرماید چه قویست، قوت داره، یعنی این فرق گذاشتن بین وکالت و بین مضاربه جا داره. خب بحث بعدی، همه این دوتا حکم، چه در فروش چه در خرید، چه در فروش و خرید گفتیم به نقد البلد نقدن، و اون به ثمن المثل فما دونه یا به ثمن المثل فما فوقه، این دوتا موضوعی که گفتیم همشون در جایی بود که اطلاق داشت، یعنی مالک اذن به غیر اینها نداده بود، اما اگر اذن بدهد عیبی نداره، گفته باشد آقا نقدن نسیتن فرق نمی کنه، یا به نقد بلد یا غیر نقد البلد فرق نمی کنه، اگر این گونه بگوید خب طبق شرط. اما اذن که داده، یه وقت اذن عامه، به شکل کلی اذن داده، گفته هر طور مصلحت میدونی این، یه وقت نه به شکل اذن خاص، یعنی اون مورد رو گفته، مثلا به نقد البلد اوق به غیر نقد البلد، اینو میگن اذن خاص. کلی بجه هر طور مصلحت میدونی میگن اذن عام. آیا این سه تا همش اذن عامم کفایت میکنه؟ میگه نه، بعضی موارد باید اذن خاص داده بشود. میفرماید ولو اذن المالک فی شیء من ذلک، اگر مالک اذن بدهد در چیزی از این دو موضوع چه گفتیم، خصوصا عموما به شکل اذن خاص یا اذن عام، این مثلا اذن عام و مثال بزن، اینا برای مثال های اذن عام، چه تصرف به رأیک، با رأی خودت این پولی که در اختیارت گذاشتم تصرف کن، او تصرف کیف شئت، هر طور مصلحت میدونی دلت میخواد تصرف کن، اینا اگر این گونه بگوید جاز بالعرض قطعا این در این بحث چه به نقد رایج باشه یا به به جنس باشه، جنس عیبی ندارد، میتونه به جنس بفروشه، به جنس بخره، لزومی نداره نقد رایج با این اذن عام یا خاصی داده شده. اما نقد و ثمن المثل، اما اون دوتا که یکی این بود که نقدن بخره نه نسیتن، نقدن بفروشه نه نسیتن، به ثمن المثل بخره، به ثمن المثل بفروشه، اون ما فوق و ما دونم که توضیح داده، در این دوتا فلا یخالف هما الا ما تسری، نمیتونه اینا رو مخالفت کنه مگر با اذن صراحتی، اذن عام کفایت نمیکنه در این دوتا. نعم یستثنا من ثمن المثل نقصان یتسامح به عادتا، بله از ثمن المثل استثنا شده، اون مقدار کمی که عادتا تسامح میشه اینو انگار به ثمن المثل، اون مهم نیست، یعنی یک تفاوت خیلی کمی از ثمن المثل باشه اون عرفن تسامح میکنن، اونو به عنوان ثمن المثل حساب میکنن. خب این بحث تمام. مبحث دوم که یه مقدارش رو توضیح دادم، ولیشتر به عین المال لا به ذمه، وقتی میخواد بخره با همین عین المال، یعنی بیع رو جزئی منعقد کنه نه بیع رو کلی، به ذمه نخره، به همین پول بخره، با همون عین مال بخره نه به ذمه، الا مع الاذن فی الذمه، مگر اذن بدهد در ذمه، ولو اذنش به شکل اجازه باشه. میدونید که فرق اذن و اجازه این است، اذن رو قبل الورود به عمل میدن، اجازه رو بعد از این انجام دادی، ولیکن چون فضولی بود اجازه دادن، اینو میگن اجازه، بعد العمل قبل العمل اذن. میگه ولو این اذن رو کلی بگیریم به معنای بعد العمل هم که اجازه است، اونم کفایت میکنه. پس اگر اذنی نباشه، اجازه ای نباشه، نه نمیتونی کلی بخری، یعنی کلی فی الذمه بخری، بیع کلی نمیشه، باید بیع با همین شخص المال خریده بشه. خب الان صوری که این کارو نمیکنه، فعین اشترافی ها بدونهی ولم یذکر المالک لفظا ولا نیتا، اگر اشتراف ذمه، به ذمه خرید بدون اذن، اذنی در کار نبود به ذمه خرید، ولیکن به مالک اصلا ارتباط نداد، بازار رفته بود خرید به ذمه، بیع کلی کرد، یک چیز برنج خرید آورد، ولم یذکر المالک لفظا ولا نیتا، نه لفظ نگفت که به برای مالش خریدم لفظش، و نه نیتش برای مالش خریدن بود، برای خریدن برای خودش بود، به ذمه هم خرید، این وقع الله برای خود این عامل واقع میشه دیگه، عامل اینطور نیست زندانی باشه هیچ برای خود شخص خودش نتونه خرید و فروش کنه، اینجا برای شخص خودش خرید و فروش کرده، به ذمه هم خریده، به نه مالش هم ربط نداده به این معامله. اما ولو ذکره لفظن، اگر لفظن ذکر کنه، یعنی در لفظ بگه من خریدم اینو برای این مالک، اون موقع میفرماید اینجا مراد از لفظن اینجا با توجه به صور بعدی که میاد هم لفظنه هم قصدنه، یعنی اینم باید شهید اضافه میکرد، یعنی هم در لفظ گفته من این چیزه برنج رو برای مالک خریدم، هم در قصدش هم این باشه، اما کلی خریده، کلی که اذن نداشت، کلی که درش اذن نداشت. میفرماید ولو ذکره لفظن، ارشدم ذکره لفظن و قصدن، اینو باید دوتا بیاریم، فهو فضولی، این فضولیه، یعنی متوقف بر اجازه مالکه، مالک اجازه داد میشه نداد نمیشه، و نیتن خاصتن، این نیتن خاصتن نشون میده که لفظی در کار نیست، فقط نیته، اون قبلی هم لفظ و نیت بود، این نه فقط نیته، در نیت این بیع کلی رو برای مالک انجام میده اما به لفظ نمیاره، در لفظ نمیگه برای مالک. فهو للعامل ظاهرا، ظاهر قرارداد این است برای عامله، برای خودشه. ولم و موقوفن باطنن، اما باطنن متوقف بر اجازه مالکه. فیجب التخلص من حق البایه، پس واجبه از حق بایه خودشو تخلص بده. چجور از حق بایه خودشو تخلص میده؟ یعنی به حسب ظاهر باید سمن رو از جیب خودش بده، اگر مالک اجازه داد میتونه به نام مالک این بی نوشته بشه و طبق قراردادهای مضاربه عمل بشه، ولیکن به حسب ظاهر باید از جیب خودش بده. تخلص من حق البایه اینه، چون نیت او رو کرده بود. خب بحث در جاهایی بود که شرایط داشت یا اطلاق اقتضا می کرد. دقت کنید اینجا یه بحث یه ذره قابل دقته. یه وقت مالک حدودی تعیین میکنه نسبت به زمان و مکان و شرایط، یه وقت نه، این حدود از اطلاق مضاربه نتیجه گیری میشه. چون شرط نچرده نقد البلده، چون شرط نچرده نقدنه، چون شرط نچرده به ثمن المثله، اینایی که امروز خوندیم. یه وقت شرایطی ذکر کرده شما تخلف شرط میکنی، یه وقت نه، اقتضای اطلاق شما خلاف این اقتضا عمل میکنید. پس یه وقت خلاف شرط عمل میکنی، یه وقت خلاف اقتضا. در خلاف شرط قبلا خوندیم، گفتیم یک تعبدی اینجا به خاطر روایات هست، بر خلاف شرط باید باطل میشد مضاربه. اما گفتن در تخلف شرط اگر زیان ببره خسارت رو خودش باید بده، اما اگر نفع برد و رپ برد طبق مضاربه تقسیم میشه. این تعبد این حکم. اما در خلاف اقتضا، اقتضای اطلاق عقد خلافش رو انجام بدهی، معامله باطله. متوقف بر اجازه است، معامله باطل اگر اجازه نده، نه اینکه واقع میشه و سود رو با هم میبرند. فرق بین خلاف شرط و خلاف اقتضای اطلاق. میفرماید ولو تجاوز ما حد له المالک، اگر تجاوز کند از اون حدی که مالک برای او تعیین کرده، زمان و مکان و صنف، گفته در فلان زمان بفروش، در فلان جا بفروش، با فلان صنف تجارت کن، یعنی مثلا برنج تجارت کن نه فرش، صنف نوع مال، زمنه تجاوز کنه زامنه، یعنی خسارت ببینه زیان ببینه زامنه. و رپو علش شرط، اما اگر رپ بکند با شرط، طبق شرط مضاربه تقسیم میکنن. چما مره چه گفتیم این تعبده، این تخلف شرطه. اما لو تجاوز بالعینه والمثله والنقد، اینجا زیرش خط بزنید، یعنی تخلف اقتضا، یعنی اقتضای اطلاق اینا رو داشت، شرطی نشده بود، تخلف اقتضا میکنه. اما لو تجاوز بالعین، یعنی باید به عین میفروخت، کلی فروخته، به کلی خریده، به عین باید میخرید، کلی خریده، آخرین حکم این بود دیگه، ولی اشتر بالعین لا بالذمه، به عین تجاوز به عین بکنه، یعنی کلی بخره، یا تجاوز به مثل بکنه، یعنی به ثمن المثل باید میخرید، به زیادتر از ثمن المثل خریده. و نقد، همچنین نقدن میخرید، نسیه خریده. اگر به اینها تجاوز کند، یعنی تخلف اقتضا کند، و قف علل اجازه، متوقف بر اجازه است. فإن لم یجز بطل، اگر فإن لم یجز، اگر مالک اجازه نداد باطل میشه. دیگه مثل تخلف شرط نیست، اونجا روایت داشتیم و تعبدن قبول میکردیم، اینجا نه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.